بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي لا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله أجمعين. عرض سلام به محضر خواهران و برادران عزیز. تشکر از این که دعوت فرمودید بنده رو به جمع خودتون پذیرفتید. چون اکثر قریب به اتفاق دانشجویان در این دانشگاه علوم انسانی میخونن، اینجور که فرمودن و از من خواستن در رابطه با علوم انسانی مباحث رو مطرح بکنیم، من یه سوالی رو، یه پرسش مهم رادیکال یعنی ریشه‌ای رو اینجا با شما در میان میگذارم و راجع به او چند سوال ریز و زیر سوال رو مطرح میکنم که دست جمعی یعنی وجدان جمعی دانشگاه ما به این مسئله فکر بکنن، یک فکر مستمر، و این رو به عنوان یک پروژه نظری تعقیب بکنیم. چون اگه این کار رو نکنیم، ما تا ابد در علوم انسانی مترجم و وارد کننده، مصرف کننده و بلغور کننده خواهیم موند و وارد مرحله تولید فکر نخواهیم شد. با این که از این ترین منابع برای تغذیه تئوری‌های علمی تو عرصه علوم انسانی در کنار ما و در اختیار ماست و ما قدرت ارتباط برقرار کردن بین نظر و عمل رو گاهی نداریم. یه مشکل آموزشی پژوهشی است در دانشگاه‌های ما و در حوزه ما که تا این مشکل حل نشه با صرف آرزو و آه کشیدن و نفرین و اینا حل نمیشه و باید برنامه داشت، تلاش کرد این حلقه وصل رو با یک جهاد علمی و اجتهاد علمی حل کرد. به معنی دقیق کلمه اینجا جای اجتهاد. اولا چون در باب این پسوند اسلامی که برای علم یا علوم میارن گاهی، به خصوص حالا تو عرصه علوم انسانی بحث میشه، اسلامی کردن نمیدونم علم، اسلامی کردن علوم انسانی، دینی داریم، راجع به این پسوند و این قید توضیحی که بعدش میاد حتما بایستی یه توضیحی بدیم تا سوء تفاهم نشه. چون از دو سه طرف سوء تفاهم شده که یعنی چی تقسیم علم به دینی و غیر دینی؟ مگر علم دینی و غیر دینی داره؟ علم و از جمله علوم انسانی به یه معنا دینی و سکولار نداره. اصلا علم نمیتونه سکولار باشه. تو معرفت شناسی ما علم نمیتواند سکولار باشد به یک معنا. به چه معنا؟ و به یه معنای دوم هست که چرا علوم، گزاره های علمی، طبقه بندی و علوم از جمله در علوم انسانی قابل تقسیم هست منطقا به دینی و سکولار. این میخوام تفکیک کنم اینجا به چه معنا علم تقسیم نمی شود به دینی و سکولار و علم سکولار اصلا امکان و معنا نداره، و به چه معنا از علم چرا این تقسیم معنیدار و منطقی است. این دوتا رو، این دو زاویه نگاه رو ما هر دوش هم درسته، هر کدوم در جای خود. من این رو خواهش میکنم دوستان دقت بکنن، اگه بعد اشکالی به عرض من داشتن یا ابهامی یا سوالی چیزی مرغوم بفرمایید بنویسن، در حدی که شما نفس داشته باشید ما نفس داریم، دو سه ساعت هم تو وای میستیم تا جایی که بشه به سوالاتتون من جواب میدم، تا حدی که بلدم دیگه. اونایی که بلد نیستم میگم که مسئله خیلی پیچیده‌ایه، الان جای طرحش نیست. بله، ظرفیت باید داشته باشیم، این جلسه جایی نیست، اون باشه برای جلسات خیلی مهمتر. اینا اونایی که بلد نباشم اینجوری میگم، اونایی که بلدم که جواب میدم. اون زاویه اول که علم سکولار ما نداریم اساسا. علم به معنای اول که به وجه کاشفیت علم کار داریم، علم که داره واقعیت رو به ما نشون میده، چه واقعیت در طبیعت را، چه واقعیت در جامعه انسانی رو. واقعیت که معلومه، معلوم این علومه، وقتی خود واقعیت قابل تقسیم به دینی و سکولار نیست، چجوری علم ناظر به اون معلوم قابل تقسیم به دینی و سکولار هست؟ یعنی اگه آب در 100 درجه میجوشه، اگه یه پدیده اجتماعی تو عرصه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اتفاق میفته، یه علیت هایی، روابط علی حاکمه، چه در طبیعت چه در جامعه، رابطه علی، او علیت واقعی و بیرونی که سکولار و دینی نداره، درسته؟ علم که کاشف از واقع هست، بنابراین معنا نداره که علم سکولار یا دینی داشته باشیم. علم یا علم است یا جهل است، یا علم است یا علم نماست دیگه. علم تقسیم به دینی و سکولار نمیشه. این در صورتیه که ما به معنای لغوی علم نظر کنیم. وقتی به معنای لغوی علم، یعنی کاشفیت از واقع داریم نظر میکنیم، علم حتما تقسیم به دینی و غیر دینی میشه یا نمیشه؟ نمیشه. علم سکولار معنا نداره. ممکنه دانشمند سکولاریست داشته باشیم، اما دانش سکولار معنا نخواهد داشت. او دانشمندم اگر غیر دینی فکر میکنه، اون تفکر غیر دینیش منشأش دانشش نیست، منشأ علمی نداره، به دلایل دیگری، به علل دیگری سکولاریسته. یعنی نمیتونه تفکر غیر دینیشو مستند کنه به علمش، یه علل دیگه‌ای داره، علل روانی، علل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، یه چیزی دیگه است. منشأش علم نیست، جهله. که از نگاه تفکر اسلامی داریم صحبت میکنیم. تو این معنای اول از علم دقت کنید، نه فقط علوم انسانی، علوم طبیعی هم ذاتاً همش دینیه، اصلا سکولار امکان نداره باشن. چون ما به چه معنا میگیم به علم میگیم علم؟ یعنی با چه ضابطه میخوایم تقسیم کنیم علم رو به دینی و سکولار؟ یه وقت از متدولوژی علم حرف میزنیم. معرفت دینی متدولوژی غیر از متدولوژی معارف بشری نداره. دقت کنید چی میگم. در معارف بشری، در علوم عادی، علوم انسانی، علوم طبیعی، عالم با چه متدی به معلوم میرسه؟ در معارف دینی هم همونه. در معرفتی که اصطلاحاً بهش میگن معارف بشری، علوم بشری، علوم مثلا غیر دینی، تو تقسیم بندی های غربی اینجوری میگن، دانشمند یا با عقل به یک معرفتی میرسه، درسته؟ یا با برهان میرسه، معرفت عقلیه، یا با تجربه میرسه، تجربه بیرونی، یا با تجربه درونی مثلا نوعی شهود میرسه به مسئله. خب ما هم همینا رو میگیم، ما هم غیر از اینا به چیز دیگه قائل نیستیم. معرفت دینی هم همینه. مگر معارف دینی چیز دیگه میگن؟ معرفت دینی اگر بحث از نقل یا وحی میکنه، برای حجیت وحی هم دلیل عقلی داره. یعنی در واقع نقل در برابر عقل نیست. نقل اسلامی رو عرض میکنم، به نقل مسیحی و یهودی و بودایی اونا کار نداره، از نقل اسلامی، از قرآن و از حدیث قطعی دارم صحبت میکنم، نه احادیث مشکوک. حجیت نقل مستند به عقله. نقل اسلامی در برابر عقل نیست، پایش رو عقله. بنابراین ما در علوم، چه علوم انسانی چه علوم طبیعی، اسلامی و سکولار، به این معنا نداریم که هر چیزی که شما اونا رو متدولوژی معرفت میدونید ما هم همونا رو میدونیم. عقل، تجربه، درسته؟ و شهود. نقلم به یکی از اینا برمیگرده. یعنی نقل چی رو داره نقل میکنه؟ یا داره شهود معصوم رو نقل میکنه، یا داره یه گزاره عقلی رو نقل میکنه، یا یه گزاره تجربی رو داره نقل میکنه. پس نقل یه چیزی جدا نیست. بنابراین معرفت دینی و غیر دینی به لحاظ متدولوژی که تفکیک از هم نیستن. ما که نمیگیم آقا علوم انسانی اسلامی وقت شما میگید، یعنی مثلا از عقل استفاده نمیکنید، از تجربه استفاده نمیکنید، از یه چیز دیگه، نه خیر، آقا همین است. این یک. دومه که خود علوم انسانی موجود هم بسیاری از مدعیات و مزامینش نقلی است. حالا بعضی از علوم انسانی که ذاتشون نقلیه مثل تاریخ، بعضی هم که ذاتشون نقلی نیست به سبک نقلی داره بحث میشه. ما یه علوم انسانی گفتن، در علوم انسانی که از غرب ترجمه شده، در غرب اگر عقلی تجربی هم بوده باشه، در دانشگاه‌های جهان سومی میشه نقلی. درسته؟ علوم انسانی تو دانشگاه‌های جهان سومی نقلی شدن، عقلی دیگه نیستن که. میخونن، حفظ میکنن، امتحان میدن، دکتری میگیرن. باز به شاگرداشون همون رو میگن، میگن شما هم حفظ کنید، خوب ما مجرب بود خوندیم، مدرک گرفتیم، حقوق میگیریم، اینا خوبه، شما هم بخونید. چیز داره مراد میده. علوم انسانی، علوم اجتماعی که در دانشگاه‌های اونا تولید شده با شکل‌های مختلف، عقلی غیر عقلی، در دانشگاه‌های آسیایی، آفریقایی، آمریکایی، لاتین شده علوم نقلی. بنابراین از این جهت هم اونا مبتنی بر نقل هست. یه بحثی رو بعضی متفکران اسلامی مطرح کردن که البته حرف تو کسانی که با مباحث معرفت شناسی اسلام آشنا هستن براشون روشنه، منتها تو جامعه انعکاس‌های عجیب غریب پیدا کرد. گفتن که ما اصلا علم سکولار نداریم و علم همه علوم اسلامی هم، فیزیک و شیمی هم اسلامی هن. این بعد چون فهمیده شد از دو طرف رسانه‌ای و ژورنالیستی و اینا شد و همطور قاطی شد. این حرف معنیش این بود که همین حرفی که همه متفکران اسلامی زدن، اگر میگید معیار اسلامی و دینی بودن یک علم این است که در نقل باشد، در منابع اسلامی باشه، در قرآن و حدیث باشه، وقت میگیم اسلامی است. خب وقت جواب اینه که ببینید اونایی که طلبهن میدونن توی طلبگی بخونن، تو حوزه مثلا ما تو اصول فقه یه بحثی داریم به نام مثلا استصحاب. استصحاب کلش بحث عقلی است، به یک یا دو تا حدیث هم مستند میشه، دلائل نقلی استصحاب که مثلا یقینتون رو با شک نقض نکنید، یکی لا تنقض یقینه به شک، یکی هم ابقاء ماکان الا ماکان، اگر یه حالتی قبلا بوده بعد شک کردی در بقایش، اصل رو بر بقا بگذار. و اینها که اینا هم در واقع ارشادیه، ارشاد به عقله. الان تو بحث خارج اصول ما و تو مباحث فقه ما مثلا استصحاب یه عالمه بحث میشه، درس خارج استصحاب گاهی ماها طول میکشه، بیشتر شده جزء به اصطلاح علوم دینی و حوزوی حساب میشه، در حالی که کل متدولوژیش عقله. اصلا اصول فقه همش بحث عقلیه. چرا اینا که بحث عقلیه، علم دینی هست، به خاطر که یه روایت مثلا در باب استصحاب داریم ایشو دینی، بعد در قرآن این همه آیات ناظره به طبیعت داریم، مثلا میفرماد آسمان ها و زمین رو خلق کردیم و هیه دخان، در حالی که ابتدا دخان گاز بود، دود بود. خب حالا اگه کسی، یا میفرماد که راجب بادها که چجوری در تلقیح گیاهان دخالت دارن بادها، قرآن اشاره میفرماد. در باب اختلاف رفت آمد شب و روز، در باب آسمانها، در باب زمین، در باب افلا تنظرون الی الابل، مطالعه شطور، مطالعه نظری هم تجربی و هم توحیدی، عقلانی توحیدی طبیعت، میفرماد. من مثال به یه پشم میزنم، قرآن خود خداوند در قرآن میفرماد خداوند شرم نمی کند از اینکه مثال به پشه بزنند. دونه آقا پشه شطور اینا چیه تو قرآن بهش اشاره میشه؟ از همه اینا پشه و شطور همونقدر مهمه که از نظر ماها یه چیزایی خیلی مهمن. اینا همه به یه اندازه مهمن. خب چرا وقت یه فیزیکدان، یک زیستشناسی که یه شیمیدانی که داره در عالم طبیعت که مخلوق خداست داره مطالعه میکنه، چطور اونا اسلامی نیست؟ با اینکه این همه آیات و روایات در این باب هست و توصیه شده، استصحاب که یه روایت، دو تا روایت بیشتر نیست، شده معارف اسلامی؟ او همه آیه قرآن در باب اون مباحث علوم طبیعی داریم، اونا علوم اسلامی نیستن؟ با این حسابه که آقا فیزیک و شیمیش هم علم اسلامی است. هم هر جا علم است اسلامی است. یعنی چی اسلامی است؟ یعنی هر جا که علم است، کاشف از معلوم است، واقعیت رو، یعنی چه واقعیت طبیعی، چه واقعیت ماوراءالطبیعی و مرتبط با هم اینا رو توضیح میده برای شما، این علم، علم دینی است، علم الهی است. درست شد؟ ما علم سکولار به این معنا ندیدیم. فقیه و مفسر میگن خدا چنین گفت، فیزیکدان و شیمیدان و زیستشناس میگن خدا چنین کرد. درسته؟ او داره قول خدا رو تفسیر میکنه، اینم داره فعل خدا رو تفسیر میکنه. هر دو دینیه. ما علم سکولاری به این معنا نداریم اصلا. هر جا علم است، کاشف از واقع است، دینیست. این یک معنا که باید بهش توجه کرد. منتها کی به چه معنا بعضی علوم غیر دینی هن سکولاریزه میشن؟ وقتی که حداقل دو تا اتفاق میفته، چه در علوم انسانی چه در علوم طبیعی. اتفاق اول، ارتباط علوم طبیعی و ماوراء الطبیعه قطع میشه. یعنی طبیعت رو میشناسی ولی آیه او رو آیه برای ماوراء الطبیعه ندانی. درست شد؟ ارتباط طبیعت و ماوراء الطبیعه قطع میشه. این علم سکولاریزه میشه. انسان شناسی تقلیل پیدا کنه به بدن شناسی، کالبد شناسی، قد شناسی، عصب شناسی، سلول شناسی، اینا بشه انسان شناسی. تقلیل پیدا کنه به رفتار شناسی. این انسان شناسی آمده پایین، نزول کرده، تقلیل پیدا کرده، یعنی غیر دینی شده، یعنی از دو بعد انسان به یه بعدش اکتفا کرده. علوم انسانی اسلامی یعنی دو بعدی دیدن انسان، ماده و معنا، جسم و روح، دنیا و آخرت، ملک و ملکوت، طبیعت و ماوراء الطبیعه بشر، هر دو رو با هم دیدن. نه فقط اینو دیدن منهای او، نه اونو دیدن منهای ای. تقطیع، انقطاع، مسله نکن بشر رو. بشرشناسی جامع، نه بشرشناسی مسله شده. این میشه بشرشناسی یا علوم انسانی اسلام. طبیعت شناسی هم اگر ارتباط طبیعت و ماوراء الطبیعه رو قطع کرد، گفت آقا ما فقط به طبیعت، من فقط نگاه میکنم به قول چی، معرفت افقی، ما فقط نگاه میکنیم در طول زمان و در عرض مکان چه اتفاقایی در طبیعت، در زمین، در بدن، در گیاه، در حیوان نا میفته، اما نه به مبدأش کار دارم، نه به غایتش کار داریم، به فلسفش کار نداریم، به اینکه چرا، از کجا آمده، چرا یه اتفاقا داره میفته، هدف خلقت چیه، به اینا کار نداریم. اگر گفت به این سوالا کار نداریم، اینا سوالای مزخرف علمی نیست، من فقط به تبیین طبیعی اتفاقات کار دارم، این علوم طبیعی تو سرش خورده، سکولاریزه شده. یعنی بگید آقا ما تو علوم فقط دنبال کسب قدرت و ثروتیم، کسب توانایی، دنبال کشف حقیقت نیستیم، به مبدا و معادش کار نداریم، هو الاول و الاخرشو گذاشتیم کنار، فقط همین عالم طبیعت و مادهشو فقط میبینیم. این میشه علوم طبیعی سکولار. فرق علوم طبیعی سکولار و علوم طبیعی اسلامی در این نیست که اون میگه طبیعت شناسی بکن، این میگه نخیر آقا طبیعت مهم نیست، طبیعت شناسی نکن. فرقش در این نیست. یا اون علوم انسانی میگه آقا برو انسان رو مطالعه تجربی دقیق بکن، این میگه نخیر آقا مطالعه تجربی نکنید، فقط مثلا وحیانی و فلسفی باشه. نه فرقش نیست. فرقش چیه؟ در این که باید انسان را و جهان را، عالم طبیعت رو، باید طبیعت شناسی و جسم شناسی و اینا بشه، در این ما با هم مشترکیم. یعنی ما بخشی از علم رو حذف نمیگیم بکن، سانسور ایدئولوژیک نمیخوایم بکنیم رو علم که بگیم آقا بخشی از علم رو بنداز دور چون با ایدئولوژیش نمیخونه. نخیر، مثلا ایدئولوژی ما غیر علمی چیزی نیست. قرآن میفرماد لا تقف و ما لیس لک بهی علم، دنبال چیزی که علم نیست هرگز نرو، فقط علم. قرآن علم محوره، ما دینمون، شرعمون علم محوره، دنبال هیچ چیز غیر علمی اصلا حق نداریم بریم شرعا منطقا، و علم برای ما حجته. اینو دقت بکنید، خواهش میکنم. تفاوتی که در بین علوم انسانی وقتی میگن غیر اسلامی، غیر اسلامی برمیداره، یعنی به معنای دوم، اون منظور مراد معنای لغوی کلمه علم نیست، معنای اصطلاحی و اکادمیک علمه. یعنی این مجموعه ای که به نام علم، علوم انسانی یا علوم طبیعی تعریف شده و ترجمه شده و تو دست ماست، این مجموعه رو می شود از موضع عقلانیت اسلامی نقدش کرد. اون نقد نمیخواد بخشی از علم رو حذف کنه، بلکه چیه؟ میگه شما علم رو محدود و منحصر کردید در علم پوزیتیویستی و تجربی، و طبیعت انسان و جهان رو فقط میخوای بشناسی، در ارتباطش با ماوراء الطبیعه، با مبدأ و غایتش قطع کردی، ارتباط باید دوباره وصل شه. علم فقط علم تجربی نیست، نه اینکه علم تجربی رو حذفش کن، نه، بر علم تجربی چیزی بیافزا، و اون چیه؟ علم عقلانی و علم وحیانی. که ما برای علم وحیانی، برای وحی هم گفتیم برهان عقلی داریم، در تقابل با عقل نیست اون نقل ما، شما هم نقل داریم، ما هم نقل داریم، ما نقلمون متکی به عقله، شما هم ثابت کن که نقلت متکی به عقله. اگر این نکاتی که عرض کردم و دارم عرض میکنم دوستان با دقت گوش کنن و متوجه بشن، اکثر اشکالات اصولی، ابهامات اصولی که در باب مباحث علوم انسانی حل خواهد شد، چون بخشی از اینا به خاطر اینه که محل نزاع درست تقریر نمیشه، یعنی صورت مسئله رو درست تر نمیکنن. فهم میکنم مثلا وقتی میگه آقا علوم انسانی اسلامی، مثلا یه در ریشو میخوان بیان بگن آقا علوم انسانی رو بنداز دور، اونا علمه، ما هم نمیدونم چیزی، ما اگه الان میگم اسرائیل بیاد سراغ تو، اینا یه بحث منطقیه، یه بحث علمیست، متدولوژی همون عقله، همون تجربه است، بسم الله، متدولوژی عقل و تجربه است، نقلت هم باید مستند به عقل باشه. علم رو اگر کاشف از معلومه ما سکولار نمیدونیم، همه رو چش، هر جا برهان عقلی است، هر جا با استدلال چیزی رو ثابت بکنید، اون چیز اسلامی است، اون چیز اسلامی است، چون اسلام عقل رو حجت میدونه. اصلا کافر کیه؟ کافر، کفر یعنی چی؟ کافر یعنی کسی که واقع بین نیست. کفر یعنی پوشوندن، حق پوشی رو میگن کفر. عرب به کشاورز کلمه کافر بکار میره، چون زاره خاک میریزه میپوشونه روی هسته گیاه رو. کافر اینه کسی که یک واقعیت، حقیقت رو میبینه و روش رو میپوشونه. کافر اتفاقا واقع بین نیست، مؤمن واقع بینه، ولذا مؤمن امنیت داره، مؤمن ایمان، امن، مؤمن چون حقیقت رو میبینه امنیت داره، آرامش داره. کافر واقع بین نیست. چرا نیست؟ چون فقط بخش جسمانی عالم شهود رو میبینه، او رو علمی میدونه، عالم غیب رو واقعی نمیدونه، معرفت حسی رو فقط قبول داره، تجربی رو که با چشمش ببینه، معرفت عقلی رو، معرفت شهودی رو، معرفت وحیانی رو معرفت نمیدونه، اونا رو علم نمیدونه، بنابراین از اون معلومات خودش رو محروم میکنه. پس تویی که بخشی از علم رو داری حذف میکنی، نه من. دقت کنه، کی بخشی از علم رو حذف میکنه؟ کسی که به یک منبع معرفت قائله در علم، یا کسی که به چهار منبع معرفت قائله؟ کدومشون علم رو کوچک میکنن؟ کدوم علم رو سانسور میکنه؟ اونی که به یک منبع قائله، یعنی میگه فقط تجربه برای من علم آور است. تو علم رو داری سانسور میکنی، چون نگاه پوزیتیویستی به علم میکنی. به این معناست که علم پوزیتیویستی یا علم نسبیگرا یا علم بر اساس معرفت شناسی شکاکیت، که اینا حالا جریانهای مختلفی هم که من بهش اشاره میکنم، اینا در واقع هر کدوم بخشایی از علم رو حذف و سانسور دارن میکنن. اتفاقا علم اسلامی، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، به این معنای دوم که معنا پیدا کرد، معنادار شد، دایره علم رو داره توسعه میده. میگه چرا بخشی از علم رو شما حذف کردی؟ صحبت برخورد غیر علمی با علم نیست، برخورد سیاسی و ایدئولوژی کنم نمیدونم حکومتی و فشار و کلیشه و فلان و اینا نیست، بحث منطقه. فرمودن که علت تشکیل مارکسیسم و دیگر مکاتب غربی در اقتصاد، غربی اقتصاد و مشکلات اجتماعی بوده و برای بهبود این موضوعات ساخته شده، ولی هدف دین بهبود اوضاع اقتصادی نیست، برای نزدیکی انسان به خداست. پس آیا غربی ها حق ندارند اقتصاد دینی را علم ندانند؟ ببینید، یه مشکل اینه که همین تفکیک دنیا از آخرته، یه پیشفرضی داره اون دوستمون، اون خواهر یا برادری که اینو نوشته، فکر میکنه دین، انبیا آمدن برای آخرت و آخرت هم ربطی به دنیا نداره. این پیشفرض غلطه. اصلا سکولاریسم یعنی همین، یعنی ما یه ماده داریم، یه معنا داریم. یه سری مکاتبی برای ماده آمدن، پیغمبرای آمدن برای معنا حرف بزنن. این تفکیک ماده از معنا همون چیزیست که انبیا پیامبران آمدن باش مبارزه کنن. که جمعه ها برید مسجد، یک شنبه کلیسا، بقیه هفته برید زندگی کنید. تفکیک مدنیت از شریعت، تفکیک اخلاق از اقتصاد، تفکیک حق و باطل از سیاست، همین تفکیک ها منشأ مشکله. اسلام کجا گفته تو دنیا، شما رو تو دنیا آوردیم که فقط به فکر آخرت باشین؟ کجا این حرف رو زده؟ اگه این بوده پس این همه دعواهای سیاسی اقتصادی، همه باید و نبایدهای اجتماعی اقتصادی حقوق خانواده اینا برای چی بوده؟ خب میگفت مثل بودایی ها، مثل مسیحی ها، میگفت که برید یه گوشه قاری چیزی پیدا کنید، نیایش کنید، عبادت کنید، تا میتونید نه ازدواج بکنید نه زندگی بکنید. سیاست نجس، اقتصاد نجس، خانواده بد پلیده. اون حرفا رو باید میذار. اسلام که همه جا ضد اینا رو گفت. که پس پیشفرض شما اینه که بعضی آمدن برای بهبود ما، یک دو تا وظیفه جدا از هم داریم، یکی بهبود دنیامون، یکی بهبود آخرتمون. و اونا آمدن، نه بحث اینه، انبیا گفتن نه دنیای بد و آخرت خوب، نه آخرت بد و دنیای خوب، و به طریق اولا نه دنیای بد و آخرت بد. گفتن ما اگه به این شیوه عمل بکنید دنیای خوب و آخرت خوب خواهید داشت. مثلا فرض کن ما تو روابطمون صدق، راستی، امانت داری، همین چیزایی که به ما گفتن، نظم، عمل به وعده‌هایی که به همدیگه میدیم، درستکاری، اگه فرض کن اینا رو رعایت بکنیم، این هم دنیا تو درست میکنه هم آخرت تو درست میکنه. نه اینکه دنیا تو خراب میکنه آخرت تو درست میکنه. چرا فکر میکنید ما خودمون الان جنس ایرانی نمیخریم دنبال جنس خارجی؟ ها؟ برای که میدونیم این درست ساخته شده، این نسل درست نساخته، یعنی این صادقانه ساخته شده، این نه. او چرا صداقت رو رعایت کرده؟ برای آخرت؟ نه، برای دنیاش. پس صدق هم دنیا رو درست میکنه هم آخرت رو. میگه زنا، روابط نامشروع جنسی، روابط هر مذکر با هر مؤنث حرام. خب اینا برای که هم دنیا تو خراب میکنه هم آخرت تو خراب میکنه، نه که آخرت تو خراب میکنه دنیا تو آباد میکنه، دنیا تو هم نابود میکنه. میگه مشروبات الکلی نه، مواد مخدر نه. نه آه، مشروب و مواد مخدر آخرتمون خراب میکنه، ولی برای دنیامون خوبه. برای دنیا خوبه واقعا؟ دنیا تم خراب میکنه. اصلا این تفکیک دنیا از آخرت کار غلطی. این جواب من قانع کننده بود برای این سوال یا نبود؟ بود؟ خب الحمدلله. این کاغذ سفید فکر کردم گفته خودت هر چی میخوای بپرس، خودتم هر چی میخوای جواب بده. آیا بحث اسلامی سازی علوم انسانی در ایران ماهیت دستوری و سیاسی دارد؟ نه دیگه، من دو ساعت داشتم اینجا فرمایشات می‌فرمودم که بگم ندارد. حالا ممکنه بعضیا با این انگیزه ها بگن، ولی ما حضرت عباسی، من خودم همچی برداشتی ندارم از مسئله. توضیح هم دادم که چرا. بعدم به شما بگم در اون جاهایی که سکولاریزه کردن اتفاقا سیاسی و حکومتی بوده. به شما بگم اونا چرا سیاسی و دولتی و بخشنامه عمل کردن. حالا ما از این طرف جرأت نمی‌کنیم بگیم، ولی اونا کردن، جرأتش هم داشتن، الان هم گفتن، هنوزم میگن. علوم انسانی وارداتی فرایندی استخراج نشده و اثبات نشده در انتقال و استفاده دارد، ولی در انتقال و استفاده به راحتی صورت میگیرد. خب اگه منظورتون اینه که بله اینا به روش آکادمیک قشنگ تدوین شدن تو عرصه آموزش و پژوهشش، اینا روانتر هفتون، درسته، قبول دارم. اصلا مشکل ما همینه. البته علتش هم 300 سال 400 سال سابقه کار دیگه. اینا از قرن 17 اینا تلاشا 16 17 شروع شده تا الان اینه محصولش. اینو من قبول دارم. اما این مربوط به نقص و قوت، به ضعف یا قوت دیگه، نوبت به پس فردا میاد. ضعف و قوت، این به ضعف و قوت حرف بر نمیگرده. این مربوط میشه به روش آموزش و پژوهش که ما اینو قبول داریم. اصلا مشکل بزرگ ما الان اینه. ببینید توی اقتصاد الان چیکار میکنه؟ میگن، چند وقت پیش خوندم، میگن زعفران ایران رو برمیدارن میرن چیز اسپانیا، بسته‌بندی میکنن به خودمون میفروشن یا به کشورهای دیگه به اسم اونا. خب همین مشکلی که ما تو اقتصاد داریم، بسته‌بندی جنس و بازارمون، همین مشکل رو ده برابر تو عرصه علوم انسانی و علم داریم. بهترین زعفران ناب تو عرصه علوم انسانی داری، آدمایی که اینا رو درست بسته‌بندی کنن، تدوین کنن به شکل کتاب‌های آموزشی، پژوهشی، جذابیت‌های انتقال به نسل‌ها نداره. اصلا بزرگترین تخصص غرب هم در اقتصاد هم در فرهنگ ویترین سازی و بسته‌بندی است و این خیلی هنر بزرگیه و واقعا من از این جهت همیشه قبطه می‌خورم و بزرگترین ضعف ما هم همینه. این حرفتون به این معنا اگر هست، اگه درست فهمیده باشم چرا درسته، چه باید کرد تا در این زمینه مهیا بشه؟ بله عرض کردم. البته یک مشکل دیگه هم هست، گزاره دینی فرمودن چیز یه نوع مقاومتی در براش میشه. خب ببینید دین آمده برای چه کار؟ دین آمده رشد بده بشر رو، میگه از کوه باید بری بالا. یه سری مکاتبی تو دنیاست میگه از کوه باید بیای پایین. ببینید بعضی از ایدئولوژی اصلا نفسانیت رو تئوریزه کردن. لیبرالیسم، به شما بگم لیبرالیسم بنیانش اباهه‌گریست، یعنی از هر اصلا شعار لیبرالیسم اینه از هر چه لذت میبری حلالت باد. این شعار مبنایی لیبرالیسمه، از هر چه لذت میبری نوشت باد. تو خودت برای خودت حق تعریف کن، حقوق بشر خودت برای خودت تعریف کن، حدودی تو نداری. خب این نفسانیت تئوریزه شده، یعنی چی؟ یعنی از کوه داره میاد پایین، یکی هم هست داره از کوه میبرد بالا، انبیا دارن میبرنت بالا. بالا رفتن از کوه چی آقا؟ سخته، یعنی پایین آمدن آسونه. از این جهت بله. خب اون میگه حلال و حرام داشته باش، این میگه حرام چیه؟ اون میگه روزه بگیر، این میگه دو برابر بخور. اون میگه زنا نکن، این میگه بکن. اون میگه که استثمار و غارت نباید بکنی، غصب حرامه ولو به اندازه یک کف مشت آب اگه از کسی غصب کنی تو از انسانیت دور شدی. اون میگه اصالت سود، خب اون جاذبه غریزیش که معلومه بیشتره، ولی مشکل در ارائه مطالب حتما ما داریم. این اشکال حوزه و دانشگاه ماست. آیا امکان تولید علوم انسانی اسلامی از قرآن وجود دارد؟ دیگه روشنه که وجود دارد و چرا وجود دارد، توضیح دادیم به همین معنا. ابزارهای مورد نیاز برای این کار چیست؟ اولین ابزار سواده، دانش به مقدار کافی. متولیان این همچه کسانی هستند، حوزه و دانشگاه. مسئول درجه یک، متهم درجه یک حوزه. آیا متدولوژی سکولار و دینی نداریم؟ نه. به چه معنا؟ به چه معنا؟ و دوستمون که ای رو پرسیدن اگر مایل بودن توضیح بدم به چه معنا؟ به نظر شما ما ابتداعا نیاز به تولید روش متعهد به وحی نداریم؟ ببینید روش معرفتی متعهد به وحی اونم در واقع بازم متعهد به منطقه. یعنی اگر شما منطقا وحی رو قبول کردی، با استدلال عقلی به نبوت رسیدی، بعد اگر گزارهایی رو از انبیاء شنیدی راجع به انسان و جهان، این گزاره ها عقلی است یا نیست؟ بله؟ عقلیه یا عقلی نیست؟ جواب بده یکی. چرا عقلیه؟ پس این نقل مستند به عقل، عقل است. اگر من که مریضم رفتم پیش پزشک، نسخه‌ای برای من نوشت، من به دلیل عقلی به پزشک رجوع کردم. اگر نسخه‌رم دقیقا ندونم که این نسخه چیکار میکنه با بدن من، اگر به این نسخه که به همه جزئیاتش ممکنه من علم نداشته باشم، اگر به این نسخه پزشک من عمل کنم، این عمل عقلانیست یا غیر عقلانیست؟ عقلانیست. بنابراین وقتی از وحی و نقل مستند و معتبر حرف میزنی، این در برابر عقل نیست، این عقلانیست. نه، پس اگر میفرمایید که متدولوژی سکولار یعنی اون نه معرفتی که منکر نبوت است، ما میگیم که این معرفت قبل از اینکه غیر دینی باشه از نظر ما غیر عقلی است، چون ما برهان عقلی داریم برای که بر ضرورت نبوت. تمام استدلال های عقلی که برای توحید و نبوت میشه همه پشتوانه این نقله. بنابراین نه، متدولوژی رو به سکولار و دینی به این معنا نباید تقسیم کرد. متدولوژی هم عقل و تجربه است، ما با هم عقل میرسیم به اینجا. حالا به شما نرسیدی، یا مستضعفی یا متوجه نیستی یا هستی. اگه متوجه نیستی که معذوری از نظر ما، مستضعفی. اگه متوجه هستی خب انات کردی، همونطور که در برابر یه گزاره تو فیزیک ممکنه بفهمی درسته و وایستی، در مورد گزاره وحیانی و عقلانی هم وایمیستی. خب این مثل هم، منتها فرقش اینه که او گزاره فیزیک اگه غلط بود خیلی صدمه به تو نمیخوره. یعنی اگه فرض کن تو گفتی آقا فلان فرمول مثلا H2O آب H2O نیست، خب الان اینا گفتی صدمه نمیخوره به تو، تو در هر صورت تشنه میشی آب تو میخوری، میخواد H2O باشه میخواد نباشه. اما اگر به این گزاره‌ای که خدا هست، مبدا و معاد هست، حق و باطل متفاوته، این عمل الف باعث سعادته، عمل ب باعث شقاوته، اگه به این گزاره ها اعتقاد نداشتی زندگی تو به باد دادی. فرق میکنه با او H2O، سرنوشت تو به این وابسته است. تو دوبار به دنیا نخواهی آمد که بار دوم تجربه بار اولو به کار ببری. یه بار توی عالم میری و دیگه برنمیگردی. بعد اگه از دست دادی همه چیزو نمیتونی جبران بکنی. روش متعهد به وحی، اگر پس ببینید اول تو روش شناسی، روش شناسی اسلامی غیر اسلامی نداریم در معرفت، اما با روش شناسی عقلانی درست ما معتقدیم به توحید میرسی و به حجیت وحی و نبوت میرسی. دیگه وقتی رسیدی ها، وقتی رسیدی اگر گزاره های وحی رو یعنی آیات قرآن رو و گزاره های دینی رو دخالت دادی در علوم انسانی، این کار تو علمی هست یا غیر علمیه؟ علمیه، عقلانی است. اگه منظورتون اینه بله، اگر اون اولیه نه. آیا عقل خود بنیاد است؟ خود بنیاد درست باید معنا بشه. اگه منظورتون از این که عقل شرایط حد اقلی برای ادراک مسائل رو دارد، حجیت دارد، بله ما معتقدیم دارد. اصلا ما که عقل رو ذاتاً حجت میدونیم. تو روایات ما هم می‌فرماد که خداوند وقتی عقل را آفرید خطاب کرد به عقل و گفت که بکه و عاقب و بکه و سی، ثواب و عقاب بشریت به خاطر توست. توی روایت دیگه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شد که فرمودن در قیامت حساب و کتاب همه به حسب عقلشون. عقلم به معنی ثواب نیست، مدرک نیست. یه وقتی نکنه اگه کسی مدرک یا دکتری پروفسوری داره یه عقلش هم زیاده، بس عالم بی عقل داریم و بس آدمایی که درس نخونده یا عاقل داریم. با عقل احتجاج میشه اگه منظور از خود بنیادی اینه. اما اگه منظور اینه که عقل خود کفا و کافیست برای درک همه حقایق، نه، خود عقل به محدودیت خودش معترف است. عقل لازم است اما کافی نیست. فرمودید آیا عقل قابلیت تسلیم شدن به وحی دارد؟ حتما دارد. فما مبنای تفکر دینی ما همینه. آیا از نتایج علوم تجربی و طبیعی که مبانی سکولار دارند میتوان برای مقابله با آن دیدگاه استفاده کرد؟ ببینید علوم تجربی و طبیعی وقتی میگید مبانی سکولار دادن، من توضیح دادم، نمیدونم با توجه به عرایض بنده این سوالو پرسیدید یا قبل از عرایض بنده این سوالو پرسیدید. اگه با توجه از اینا پرسیدید دیگه این سوال جایی نداره. اگر خواب تشریف داشتین یا دیر آمدید یا قبول ندارید عرض بنده رو این سوالو میپرسید، من یک کلمه اشاره میکنم. مبنای سکولار برای علم مراد چیه؟ اگر منظورتون اینه که علم ما بعد و طبیعی رو حذف کرده و فقط به طبیعت کار دارن، به این معنا علم سکولاره، وقت میپرسید آیا میشود برای مقابله با او از او استفاده کرد؟ بله این کار میشه، حداقل به سبک جدل این کار که شدنیه. اتفاقا حالا جدل نه، حتی استدلالی. میدونید پوزیتیویستا رو با خود پوزیتیویسم میشه زد زمین. یعنی شما به کسی که میگه معرفت فقط تجربی است، با همین جمله خودش رو میتونه بزنی زمین. ازش میپرسی خود این جمله هم تجربی است؟ تو میگی معرفت فقط تجربی است، فقط معرفت تجربی معتبر است. من میگم این خود اینم تجربی است؟ این تجربه نیست. اعتبار خود این از کجا آمده؟ حداقل خود این خودشو نقض میکنه. ماتریالیستی پوزیتیویست میگه آقا ما جهان ماده است، ماده ازلی و ابدی است. سوال میکنیم که شما تجربه ازلی و ابدی داری؟ کو تجربه ازلی و ابدی؟ اصلا ازل و ابدی هنوز در کار نیست که تجربه شده باشه. اگر شما فقط تجربه رو معتبر میدونی، با کدوم متدولوژی علمی فهمیدی و ثابت میکنی که ماده ازلی و ابدی است. خب اینا بسیاری از حرفا با حرفای خودشون میشه زد. مثلا شکاک، نسبی گرا، همه مفاهیم نسبی است. خب خود همین نسبیت چی؟ خود اینم نسبی است یا نه؟ اگه خود همین حرفت هم نسبی است که پس تو چیزی ثابت نه که قاعده ای نگفتی. اگه خود این نسبی نیست پس همه مفاهیم نسبی نیست، چون اکثر اینا تناقض دارن. اینا رو با تناقضای خودشون چرا میشه؟ چرا جمهوری اسلامی با ملاک دین اینقدر دیر به علم رسید؟ ببینید اولا جمهوری اسلامی یک چیزی نیست. مثلا ما یک ما و شما یک جای دیگه یک چیزی هم به نام جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یه اسمه روی نظام سیاسی همین کشوری که من و شما توشی. جمهوری اسلامی رو شماها دارین می‌سازید. جمهوری اسلامی چی هستن؟ جمهوری اسلامی اسمه، یه نظام سیاسیه، شماها دارید می‌سازید. سوال درست معنیدار اینه چرا دانشگاه‌های ما در ایران یا حوزه ما دیر به علم رسیدن؟ اولا دیر به علم رسیدن، ببینید علم، پروژه، پروسه علم یه چیز لحظه‌ای و هفتگی و اینا نیست. اولا که سرعت پیشرفته علمی در ایران تو دنیا رکورد داره، اینو بدونید. این آماریه که نهادهای علمی در دنیا اعلام کردن، سریع‌ترین ذریب رشد علم در جهان الان مال ایرانه. سریع‌ترین ذریب رشد، یعنی تو دنیا اولین، از آمریکا، از ژاپن، از اروپایی ها، از چی، از همه سرعت رشد علم در ایران بیشتره. ولی من به همینم تازه اشکال دارم، چون من میگم داری کمی نگاه میکنی. اون وقتی علم حقیقتا رشد میاره برای کشور ما که روشن باشه ما در هر رشته ای چه تعداد دانشجو میپذیریم و چرا، با کدوم برنامه و طرح جامع، و روشن باشه تو عرصه علوم انسانی اینا با نیازهای کشور و با مبانی فکر اسلامی سازگار یا نیست، متنش و استادش. اون لحظه رشد واقعی است. و الا رشد ظاهری که خب الان ایران خیلی سریع رشد داره، ضمن که 30 سال هم توی همه جنگ و درگیری جای مسابقه علمی ما نداشتی. مثلا شما الان توی فضای راحت دارید زندگی میکنید. تو دهه اول ما هر شب میخوابیدیم بدونیم فردا صبح جمهوری اسلامی هست یا نیست. جنگ بود، ترور بود، درگیری بود، هر لحظه هر اتفاقی ممکن بود بیفته. یکی از رفقا جبه میگه فلان این ماشین، اینا که میگم مال سال 61 بوده، میگم ماشین تو خیابون تیراهن، کامیون تیراهن میندازه پایین، سر صدا میکنه، من میگم آه کودتا شد. اینجوری بوده فضا، هر روز منتظر هجوم، حمله، جنگ، محاصره، ترور. روزی نبود که تو کشور ترور نشه. حالا که خیلی وضع گل و بلبله الان. خب من دیگه همینجوری باید بخونم تا بمیرم. اگه اجازه بدید دیگه جلسه رو ختمش بکنیم، من انشالله توی فرصت دیگه بعد خدمتتون باز برسم. بفرمایید. بفرمایید. نه دیگه، اگه تسلیس، تسلیس، تسلیب، خدا زمین اومد، بعد رفت به صلیب، خدا خودش رفت به صلیب برای که بشر نجات کنه، پیدا کنه، اینا کجاست؟ چجوری عقلانی میشه؟ اینا در خود غرب هم میدونید الان کلیسا میگه اینا عقل یا عقلانی نیست، اصلا احتیاجی به عقل نداریم تو مسائل ایمانی، ایمان بیار نجات پیدا کن. اینا حرفشون اینه. مسیحیت که میگم منظورم همین مسیحیت موجوده، مسیحیتی که هست، نه اون چه که حضرت عیسی فرمودن. منم اتفاقا تو عرضم گفتم، نمیدونم شما بودید یا نه، منم عرض کردم منظور این نیستش که کل گزاره‌های موجود در علوم انسانی و علوم اجتماعی همه اینا نجس، سکولار، ضد دینی، نه اصلا این نیست. من به نظرم گفتم این تعبیر رو تو عرضم تصریح کردم به این. ولی اینم که تصور کنید شما بگید آقا همین حرفا رو بذار، فقط سر و تهش یک مبدأ و معاد سنجاق کن، این درست میشه؟ این نیست. بعضی نه 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 خب شما که الان باز خلاف حرف اولتون رو زدین، که شما الان ضد حرف قبلیتون رو زدین. شما اول فرمودید که با یه بخشایی از این علوم انسانی با بعضی از گزاره‌هاش مشکل داری، اونا رو عوض می‌کنین، یه مبدأ و معاد هم سرتش می‌چسبونیم درست میشه، صلوات می‌فرستیم درست میشه. الان می‌فرمایید که علوم انسانی هر کدام یه سیستمن که اون محور مرکزیش با همه قطعات با هم مربوطه. این فرمایش دومتون خلاف اولیه. این دومی دارید میگید که در واقع یا نمیتونی دست بزنی یا باید کلشو بریزی دور. بحث ما ولی ها اونی که من میگم نه اون فرمایش اولتونه نه فرمایش دومتون، اونی که من میگم فرمایش سومتون مال خودمه و او اینه که اولم گفتم یه توضیح هم دادم، اون چه که در متون علوم اجتماعی علوم انسانی موجود وجود داره سه دسته گزاره است. یه بخشش عقلی و یا تجربی است، ما با اینا مشکلی نداریم، اونا اسلامی غیر اسلامی چند بار تاکید کردم که نداره، و حتی ممکنه یا آدم سکولاریست، یه مارکسیست، یه لیبرالیست، یه آدمی که به لحاظ فکری شخصا ملحد باشه او یه گزاره بگه که او گزاره او با فکر دینی قابل جمعه. ما گفتیم که یک مشکل ما دو تا مشکل داریم با اینا. یکی یه سری یه بخش عظیمی گزاره هایی وجود داره در علوم انسانی ترجمه شده که اینا دلیل عقلی و تجربی پشتش نیست اصلا. گفتن حتی بعضی از اینا هم که میگن خودشون میگن اینا احتیاج به استدلال نداره، اینا وارد شده، مبناش پوزیتیویزمه، مبناش نسبی‌گراییه، مبناش اگزیستانسیالیسمه، مبناش چه و چه و چه. خب ما مبانی رو قبول نداریم، ما رو معرفت شناسی کانت اشکال داریم. وقتی رو ریشه اشکال دارم میوهش رو قورت بدم، خب میوهش هم اشکال داره دیگه. اون میوه رو این شاخه است، این شاخه رو این ساقه است، این ساقه رو این ریشه است. یک بخش هایی از گزاره های موجود در علم انسانی نه عقلی است نه تجربی است، ما دلیل عقلی هم علیش داریم، با مفاهیم اسلامی هم سازگار نیست، اونا رو چرا بپذیریم به اسم عقلی؟ این یک. دوم یه بخش مهمی از گزاره هایی است که اثبات پذیر است یا اثبات شده است و اینا تو علوم انسانی فعلی موجود نیست، نمیذارن بیاد چون رنگ و بوی دینی داره، همین اتهامش اینه. اینا هم باید وارد شه با برهان و استدلال، اونا هم باید نقدش کنیم و الا مشترکات هم داریم. به تعبیر منطقی او علوم انسانی که یه متفکر مسلمان ازش دفاع میکنه مبتنی بر انسان شناسی توحیدی و قرآنی است، با علوم انسانی که ترجمه شده نسبتشون نه تطابق است نه تباین کلی است. چیه؟ عموم خصوص من وجهه، یعنی مشترکاتی داریم یه تفاوتایی داریم، اون جایی که تفاوت بخشش در علوم هست که از نظر ما غلطه، یه بخشایی هم نیست که از نظر ما درسته و باید وارد بشه. اینه بحث ما. خیلی ممنون و متشکرم. حال بفهمید شما درسته راست میگن، یعنی ایشون میگه بخشی از این حالت گرفتگی و انفعالی که ما داریم در برابر این مباحث به خاطر این فضای روانی تبلیغاتی و جنگ سرد تبلیغاتی است که شده مرعوب شده. همین که عرض کردم مرعوب شدی، یعنی وقتی آدم میبینه به خودم مرعوب میشه نمیتونه اصلا حرکت بکنه. این فیلم ها رو نمیدونم، یک فیلم چند وقت پیش نشون میداد این ماره یه موشه رو گیر آورده بود، این موش میتونست فرار کنه ولی چنان مرعوب این مار شده بود تکون نمیخورد، همون تو وایستاد تا بیاد بخورش، در حالی که میتونست 10 بار از 10 مسیر بره، فقط چشمش تو چشم مار بود و این میترسید تکون بخوره. الان وضعیت ما با اینا اینجوریه، تو عرصه علوم انسانی تو عرصه تکنولوژی همون تو وایستادیم تا بیان بخورن،
در حالی که دو جا یه تکون خوردی دیگه معجزه شد. آقا این کارا که داره مثلا تو عرصه هایی که ریشش برمیگرده به زمان جنگ، مثلا تو مسائل پزشکی و تو مسائل نظامی دفاعی، حالا ایران توی عرصه ها جزو قدرت های درجه اول جهان شده دیگه. حالا ایران تو بعضی از عرصه هایی که عمدتاً برمیگرده به دوران دفاع مقدس اونجا شروع شد، تو ایران الان تو دنیا 18 میشه داریم حرف اول رو میزنیم. این همه اون افتاده دیگه همه افتاده که مسئله میکنه همون موشه هست. همه جده اون همون موشیه که چشم ما فرق شده سیسته به افتادش به خودش جرأت اندیشیدن به حاده تصمیم گیری نه به خودش میده نه به بچه موشا که افتادش نمیذاره کسی نمیذاره خودمون رو میگن نمیذاره کسی تکون بخوره. یک کسی رو باید باشن و وسط نترسن باید بایستن. من نمیگم رگ گردن شون بدن نترسن این میترسن. ما آدم با هر مبارزه یه موش آدم های ترسو داریم یه موش آدم های ترسو داریم نه اکثریت ترسو داریم نه اقلیت شجاع داریم یه آدم های شجاع و باسواد هست. شجاع بیسواد فایده نداره. شجاع باسواد که با اسلام باشن باشن لازم داریم که نه که تو چشم ما رو نگاه کنن بلکه باید ما رو بخورن بلن ما رو بخورن میشه ما رو خورن اون جایی که یه جایی کردن شد یه جایی کردن این کارو شد. ببینید که صحنه جنگ دفاع امام گفته بود که این جنگ نعمت هست اگه بعضی دست بکنن برای آقای خمینی نگاه میگه جنگ نعمت هست این همه مردم کشته میشن خونه ها خراب میشه بچه ها یتیم میشن نعمت هست. اما به چه معنا گفت؟ جنگ دو چهره داره. چهره چهرهش نکبت هست نه نعمت. هر جنگی نکبت هست. تو نکبت آرادر از جنگ چیه؟ جنگ جنایت خون مصیبت بدبختی اما یه چهره دیگه هم کرده اون که چهره نکبت چهره ظالم در جنگ اما یه چهره هم داره چهره نجیب جنگ اون چهره مظلوم داره از خون صفا میکنه اون چهره شرافتمند در جنگ اون چهره دوگون و جنگ بود امام گفتی نعمته درست سخته اما همین سختی با سرور شما میشه و به شما میگم اگر جنگ به افلاکانی های بچه ها تو جنگ نبود از همه جا مدیس شدن خودشون بکنه بفردن مشکلشون حل کنن اگر اون نبود ما نمیتونیسیم دلورو جرأت نداشتیم. اونجا بود که ما مجبور شدیم بر اعصاب اون مسلط بشیم بگیم هیچ کس به داد ما نمیرسه ما نیم و خدا ما نیم و خودمون ما خدا با تکتون و کردیم و شد. آخرین عرضم چون هفته دفاع مقدس هم هست خاطر عرض کنم گفتم هم جدید تو بر پرچه هشت نمیدونم رفتی منطقه جنگی رو هربند رفتی یا نه که شبای زمستون اگر به این اونجا دستتون رو یه رو بیسته یه تو آب نمیدونی گرده شب زمستون بچه های ما اون موقع بچه های همسند شما از شما سندن کمتر بچه های دستش آموزش قواسی و عملیتی نداره عبور از هربند اینا گاهی شبای زمستون 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت بچه ها شبای زمستون تو آب سر اکثر بچه ها مریض بودن تب میکردن سخته میکردن شب عملیات میادن بعضی بچه ها تب داشتن و برای که از گروه تب چکن اخراجشون نکنن سرفه بخواستن بکنن دستشون گاز میگرفتن که سرفه نکنن که چون اگه یه نفر سرفه میکرد دیگه از گروه تب چکن حرس میشون چون میگفتن بچه قبلیوه نفاس دیر پای دوشان اگه سرفه بکنه اون میبنی میزنن با گریه میگردیون شروع کردن گریه میگردن بچه ها که هیچ شبای روز بچه ها شبای سرد رو زمستون تو آب برن و اغلب نهید بعد برگشتن از آموزش مشغول نماز و دعا و قد کنده بودن برای خودشون بچه ها و نخلای شما آبادان تا صبح تا سحر میرفت من که میرفت میخوابن ولی اونا میرفتن تا سحر و قرآن و نماز شب و سحبی نوافل و یک کسی میرفت کنار یک قبرهایی که بچه ها کنده بودن صدای گریه هایی بچه ها نمید نه گریه از تنز مرگ و نام گریه واقعا عشق خدا حالا بچه های عادی که اونجا من نمیدن چجوری میشوند اینا یه همچی بچه هایی تو عملیات در درجه هشت عملیات انجام شد بچه های قواز رفتن رفتن خط شکست ستون قوازی ما فقط یه شکست خط به شکر سن بچه ها اون بر آب من مجروع شدم یه دیگه شدی مجروع نایه بعد ما بیمارستی تو بودیم صورت در چشمان نهار سفته بود تا مدتی نمیتنم تو بیمارستان بودیم رو تخت بیمارستان آب بودم بیدیم تخت های بقیلی هم از بچه های دیگه بودن و بچه های حواس تکشیدن بودن اینا بعد شب بگرد بچه ها داشت رادیو آمریکا رو گرفته بودن بیسی آمریکا بود چی میگن داره عملیات دشمن چی داره میگه. بعد اون داشت تحریم میکرد که آنی بچه خود سرباز بوده نه که آقا که فداکار دهاتی که اصلا دید اصطلاحات اونها رو بیمون نیست ولی که خیلی بچه نورانی و پاک و من همیشه تو من تا آخر عمرم دنبال اونجا بچه ها میگردن نور نحض بودن. وقتی مفسر ردوان ما گفت که بله همیشه مثلا عملیاتی شده مردان قربابهی مردان قربابهی ایران اونم کمانده ها به خیلی اونم کشی بودن و اینا آمدن رو به کاری کردن که در تاریخ جنگ های دنیا خوابه های بیس آمده بوده. بعد یه خودش دست رو دوش میکرد برگش من رو مردان قربابهی کن خودم هم خودت داره بیده خود خودی رو داشت میگو بینه ما مردان قربابهی چیه خب بینه نزده تر مردان قربابهی چیه کسی که این کار رو کرده بود همه آدم بود همه خودش بود خودش کمر اونا رو شکست چون ترسش نیست رفت و اتاقه دید خبره نیست ما باید توی حرسه علم ترس همون بود نفرت نه همه من یکم نفرت بشه بشه نفرت به قرب شد نه ترس رو داری که اصلا اون موشه فلج نشه این استاد هایی که دانش جای شما میترسونن اینا به نظر من واقعا چی بگم چی بگم چکر بله اشکال چند یعنی میگن یه عده زیادی جامعه ما فکر میکنن که توجه به علوم طبیعی مثل که توجه به دین قرار که ما گفتیم که علوم طبیعی و نابرابر طبیعی هر دوی اینا اگر در زیر مبدأ و معاد دینی گره بکنه دینیه و چون درسته میگن یه بددینی به علوم طبیعی ممکنه وجود داشته باشه هرچی کردن مثلا تقسیمه به این معنانه که علوم طبیعی غیلی دینه علوم مثلا دیگه مثلا فقه دینیه پزشکی غیلی دینیه مثلا من چیز نداریم برسان پزشکی هم دینیه فقه هم دینیه هر دو اینا نیاز انسان روگ خدا رو حل میکنن هر دوش باید در زیر جامعه توحیدی باشن بلا فقه هم غیلی دینی میشه شاید یک علت در دینی که شما میفرمایید مثلا علوم طبیعی باشه که بخش مهم موج عظیمی از علوم قدمان علوم طبیعی و علوم انسانی سکولاریزه شده و همراه با نفی ماوراء الطبیعه چون ترجمه شد و وارد شد و تردید شد این تو ذهن شما رفت که خب اینا آمدن پس به جنگ ماوراء الطبیعه پس ما در برابر اینا مقاومت بکنیم ببینیم ما اوائل وقتی بعض از این علوم مطرح شده خب بعض از مؤمنین مقدسین مقاومت میکردن دیگه که نه نداری فیزیک شیمی را چون بخونه چرا؟ چون دیده فیزیک و شیمی مطرح شده که مثل رابطهش با مدامه ها ترد شده طبیعت رو داره مستقل به خودبنات داره ترسیم کنه این نه این که با طبیعت شناسی مخالفه باشه ولی با این ماورا و طبیعت ستیزی که گره خورده بود با این طبیعت شناسی سکولار با اون مشکل داشت شاید هستشی بود اما که بعضا شما میکردن افراد میکردن بعضا فلسفه شما میفردن مثلا بلندگو اول که آمده بود مفتن این بوغ شیطان یه از دیمو مفتن دیمو این بوغ شیطان وقتی آقای چیز منبری مشهور در دیمو رفتن آقای فلسفه آقای فلسفه خونده به جایی گفته که آقای آمده بود آقا بوغ شیطان بیاد بوغ شیطان بیاد من خواهد بودش حرف بزنم خب اون رو که گفت دادن که گروه شیطانه دو گروه بود یک گروهشون کسی که تا رادیو آمد تلویزیون آمد اون اشکال کرد بودم اینترنت آمد اشکال میکنه ماهواره میاد اشکال میکنه نه دو تیپ هم یک تیپ هستن که از هر چیز تازه که میاد میترسن اینا با اون کسایی که شما بودید یعنی کسی که فکرش کجای با قدرت تحلیل نداره اما یک دسته دومه هم هستن به شما بگم این دسته اگر ذریع هوششون پایین و متوسطه یه دسته دیگه هم هستن حساس هم ذریع هوششون بالا متوسطه میدونه اونا چی میگن؟ اونا وقتی که میگن میگن اونا با این جعبه با این رادیو با این ابزار مشکل ندارن اما این ابزار مگه خودشه این ابزار را آوردن محتواش هم باش آوردن من با سخت افزار رادیو و تلویزیون و اینترنت و ماهواره مشکل ندارم با تجوید، اما این سخت افزار نرم افزارش میشه. وقتی این سخت افزار آمد با نرم افزار سکس، با نرم افزار مال خولیا، با نرم افزار خشونت، با نرم افزار الهاد، با نرم افزار شیطان پرستی و خرافه و فلان، تو چجوری تو تک تک خونه ها میگید؟ میگه سخت افزارش بله، نرم افزارش نه، این نرم افزارش بله، اون نرم افزارش نه، میگه از توه به هم میریده اولاد جان. الان بلوتوس و موبایل چجوری رسانه؟ من که دیگه اگر هر روز مثل جوک نفرسن رو با آمه هم بگه اون روز مشکل کنم آنکه جوک هم بسید که تربیته نظر مهمون تن بخورم بگنه با خب حالا باقی جوک خوبه ولی یه فرهنگ رسانی فرهنگ شفاهی عمومی تو جامعه ما داره عوض میشه. طرز این فیلم هایی که بچه ها میبینن چه که تلویزیون چه اونایی که